سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان به دنبال اظهارات زلمه خلیلزاد نماینده بیجی امریکا برای صلح افغانستان در یک توییت گفته که به این زودی و عجله نمیتوان گروه طالبان را از دست داشتن در حمله های خونین برائت داد. و سنای ایالات متحده امریکا با تصویب لایحه خواهان وضع تحریم ها بر چین به خاطر سرکوب اقلیت اویغور شده است. ساعت 5 عصر به وقت افغانستان است. سلام و وقت بخیر. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. برنامه آزادی و شنوندگان در نیمه دوم ساعت پخش می شود. جزئیات گزارش های ما تا دقایق بعد. نخست تازه ترین و مهمترین خبرها را بشنوید که جاوید نعیمی پیشکش می کند.
یک دستیار سرپرست وزارت خارجه افغانستان در حمله در کابل زخمی شد. حرکت مردمی صلح از بازداشت شمار از اعضایش از سوی نیروهای امنیتی ملی در ولایت ننگرهار خبر می‌دهد و پاکستان می‌گوید مجوز برای تولید ادویه مؤثر برای بیماری کووید 19 را از یک شرکت آمریکایی به دست آورده. مشروع خبرها. مطیع‌الا عبدالرحیم زای دستیار خاصم محمدانی فتمر سرپرست وزارت خارجه افغانستان در یک حمله مسلحانه در کابل زخمی شد. وزارت امور خارجه با نشر یک اعلامیه میگوید این حمله ساعت 2:30 دیشب در ناحیه 8 کابل رخ داد. در ادامه آمده که وضعیت صحی آقای عبدالرحیم زای قناعت بخش است. سرپرست وزارت خارجه افغانستان در این اعلامیه با نکوهش حمله دیشب تاکید کرده که اعمال تروریستی نمیتواند مانع تلاش‌ها در راستای منافع ملی و رسیدن به صلح شود. تا هنوز مسئولیت حمله بر دستیار سرپرست وزارت خارجه افغانستان را گروه نپذیرفته، اما در گذشته طالبان و گروه دولت اسلامی معروف به داعش قتل‌ها و حملات هدفمند را در کابل و ولایت‌ها انجام دادند. قول اردوی 203 تندر از کشته شدن 4 تن از شورشیان طالبان در ولایت پکتیا خبر می دهد. ایمل مهمن مسئول مطبوعات این قول اردو امروز به رادیو آزادی گفت این تلفات در 2 رویداد جداگانه در ولسوالی های آریوب زازای و جانیخیل به شورشیان وارد شده است. دو شورشی دیروز قصد داشتند پس از حمله بر یک پوسته نیروهای امنیتی در ولسوالی جانیخیل از صاحب فرار کنند. هر دو در حمله نیروهای امنیتی کشته شدند. در یک رویداد دیگر طالبان می‌خواستند در منطقه خیرمینه ولسوالی آریوبزازه ماین گذاری کنند که در نتیجه انفجار ماین از جانب خودشان 2 تن از شورشیان کشته شدند. محمد همچنان افزود که 1 تن از شورشیان در این رویدادها زخمی شده است. به گفته او یکی از شورشیان کشته شده در ولسوالی جانیخیل محصل در پوانتون شیخ زاهد ولایت خوست بود. طالبان تا هنوز در این مورد تبصره نکردند. طرفهای درگیر جنگ افغانستان همواره از وارد کردن تلفات به یک دیگرشان سخن میگویند. با وجود تلاش‌های صلح تا هنوز از میزان جنگ‌ها در افغانستان کاسته نشده است. حرکت مردمی صلح از بازداشت شمار از اعضایش از سوی نیروهای امنیت ملی در ولایت ننگرهار خبر می‌دهد. بسم الله وطن دوست، سخنگوی حرکت مردمی صلح امروز به رادیو آزادی گفت اعضای این حرکت می‌خواستند راهپیمایی را در شهر جلال آباد برپا کنند. نیروهای امنیت ملی 5 تن از اعضای حرکت مردمی صلح را با خود بردند. امروز این حرکت راهپیمایی را در ننگرهار براه انداخته و از تمامی جوانب جنگ خواسته است تا به جنگ و افغان‌کشی پایان دهند. سخنگوی حرکت مردمی صلح گفت که پیش از این برپایی راهپیمایی با مقام‌های ولایت ننگرهار هماهنگ شده بود، اما نمی‌دانند که چرا اعضای این حرکت بازداشت شدند. هنوز انگیزه رویداد معلوم نیست. مقام‌های ریاست عمومی امنیت ملی در ننگرهار هم تا هنوز در این باره تبصره ای نکردند. حرکت مردمی صلح راهپیمایی‌هایش را حدود 2 سال پیش به منظور قطع جنگ در افغانستان از ولایت هلمند آغاز کرد و به ولایت‌های مختلف رفت. اعضای این حرکت اما بارها با تهدیدهای طالبان روبرو شدند. در این هفته مولوی بهاءالدین یک عضو حرکت مردمی صلح در ولایت غزنی از سوی افراد مسلح ناشناس کشته شد. رادیو آزادی را مشنوید. این هم چند خبر از منطقه و جهان. پاکستان میگوید مجوز برای تولید ادویه مؤثر برای بیماری کووید 19 را از یک شرکت آمریکایی به دست آورده است. ظفر مرزا، مشاور عمران خان صدر اعظم پاکستان، امروز در یک نشست خبری در اسلام آباد گفت کار ساختن این ادویه تا 6 یا 8 هفته آینده آغاز خواهد شد.
مجھے انتہائی خوشی ہے جی یہ بات اس بات کا آج آپ کو بتاتے ہوئے اور اس کا اعلان کرتے ہوئے.
خیلی خوشحال هستم که شرکت گلیاد در امریکا مجوز را که به آن جواز داوطلبانه میگوییم برای 5 شرکت در سرتاسر جهان داده است. بر اساس این مجوز ادویه ریمدیسیویر در شرکت ادویه سازی پاکستان هم تولید خواهد شد.
وہ پاکستان کی ایک فارماسیوٹیکل کمپنی میں ہوگی.
مشاور صدراعظم پاکستان همچنان گفت که این ادویه نه تنها برای کشورش بلکه در دسترس 127 کشور دیگر جهان قرار خواهد گرفت. ریمدیسیویر ادویه است که استفاده آن برای بیماران بستری و وخیم در آمریکا و ژاپن اجازه داده شده است. در حال حاضر این ادویه یگانه معالجه بیماران کووید 19 در جهان دانسته می شود. شمار مرگ و میر ویروس کرونا در جهان از مرز 300 هزار تن گذشته است. با گزارش پوانتون جانز آپکینز آمریکا اکنون شمار مبتلایان به این ویروس هم نزدیک به 4.5 میلیون تن رسیده. با این افزایش کشورهای مختلف در پی بازگشایی کسب و کارها هستند، زیرا همگیری ویروس کرونا 10 میلیون تن را در جهان بیکار ساخته است. ایالات متحده با 1.4 میلیون مبتلا و بیش از 80 هزار مورد مرگ و میر در صدر کشورهای آسیب دیده از ویروس کرونا قرار دارد. حد اوسط قربانیان روزانه در هفته گذشته هم حدود 1500 تن گزارش داده شده است. شمار از مقام‌های آمریکایی به کشف واکسین ویروس کرونا خوشبینی دارند، اما تا هنوز نمی‌دانند که این واکسین چه زمان در دسترس خواهد بود. والی‌ها در ایالت‌های مختلف آمریکا با بازگشایی برخی از کسب و کارها آغاز کردند، اما مقام‌های صحی هشدار می‌دهند که شاید موج دوم ویروس کرونا در راه باشد. در این میان چین که خاستگاه اصلی ویروس کرونا به شمار می‌رود می‌گوید که در یک ماه گذشته هیچ مورد مرگ و میر در نتیجه ابتلا به ویروس کرونا را ثبت نکرده است. اما شمار از منتقدین می‌گویند که رژیم کمونیستی چین حقایق را در مورد آسیب‌های این ویروس از رسانه‌ها پنهان می‌کند. پایان خبرها.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شما را بار دیگر خوش آمدید می‌گوییم. این هم فهرست مختصری از داشته‌های این برنامه. سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان به دنبال اظهارات زلمه خلیلزاد گفته که به این زودی و عجله نمیتوان گروه طالبان را از دست داشتن در حمله های خونین برآورد داد. شمار مبتلایان ویروس کرونا در افغانستان از مرز 6000 تن گذشت. یکی از مبتلایان داوود سلطانزوی شاروال کابل است، اما وی مثل سابق به دفتر کارش می رود.
تست مثبت بوده، اما فضل خدا خدا فارس می کنم. من خودم درایو موتور خدا می کنم، میرم به دفتر خود.
سنای ایالات متحده با تصویب لایحه خواهان وضع تحریم ها بر چین به خاطر سرکوب اقلیت اویغور شده است. برنامه آزادی و شنوندگان در نیمه دوم ساعت در انتظار شماست. سلام مجدد به شما. من ستار فروخ در این برنامه از رادیو آزادی به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. سپاس که تا حال با ما همراه هستین. صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در یک توییت میگوید که حمله به شفاخانه صد بستر در کابل نیاز به تحقیق بیشتر دارد و به این زودی و عجله به گفته او نمیتوان گروه طالبان را از دست داشتن در حمله های خونین برآورد داد. آقای صدیقی این را ظاهراً در واکنش به اظهارات زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان گفته است. آقای خلیلزاد در توییتر نوشته که به اساس ارزیابی ایالات متحده حمله های اخیر در کابل و ننگرهار از سوی شاخه خراسان داعش انجام شده است. جاوید حسن زاده و جزئیات بیشتر در این مورد.
اختلاف نظر میان امریکا و حکومت افغانستان در پیوند به حملات اخیر در کشور بالا گرفته است. امریکا گروه داعش یا دولت اسلامی را مسئول حملات اخیر در کابل و ننگرهار دانسته و هشدار داده است که نباید افغانها به خاطر برهم زدن پروسه صلح در دام این گروه بیفتند. زلمه خلیلزاد نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان دیشب در صفحه تویترش نوشته که به اساس ارزیابی های اخیر امریکا حملات اخیر در کابل و ننگرهار کار گروه داعش است. با گفته وی شاخه خراسان این گروه تلاش می کند که مانع توافق میان حکومت افغانستان و طالبان شود. آقای خلیلزاد هشدار داده است که افغان ها باید به جای افتادن به دام داعش و یا به تاخیر انداختن و ایجاد موانع برای صلح با هم یک جا شوند تا این تهدید را شکست دهند و از فرصت تاریخی صلح استفاده کنند. پس از تویت آقای خلیلزاد، صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهور در تویتر خود نوشته که انکار طالبان از دست داشتن در حملات اخیر در کابل و ننگرهار برای مردم قابل پذیرش نیست. آقای صدیقی با اشاره تلویحی با تویت اخیر خلیلزاد نوشته است که به این زودی و با عجله نمیتوان به طالبان در حملات خونین اخیر برات داد. سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان افزوده که طالبان با فراهم کردن بستر مطمئن برای دیگر گروه های تروریستی در کابل و دیگر ولایات نمیتواند از مسئولیت رویدادهای اخیر شانه خالی کند. در این حال امرالله صالح معاون نخست رئیس جمهور افغانستان نیز در تویتر خود نوشته که ابو عمر رهبر بخش آسیای جنوبی دولت اسلامی و اسلم فاروقی رهبر شاخه خراسان این گروه در بازداشت حکومت افغانستان هستند. آقای صالح گفته است طالبان نمیتوانند دست داشتن خود در قتل عام زنان، کودکان و مردم بیگناه را رد کنند. اما طالبان با انتشار اعلامیه تاکید کرده است که در این دو حمله دست نداشتند. این در حالی است که افغانستان در روزهای اخیر شاهد حملات خونین بوده است. حمله به بخش زایشگاه شفاخانه صد بستر برچی در کابل و مراسم خاکسپاری یک فرمانده پلیس محلی در ننگرهار منجر به مرگ بیش از 60 غیر نظامی از جمله نوزادان و زنان و زخمی شدن نزدیک به 100 تن دیگر شد. اختلاف نظر بین امریکا و حکومت افغانستان در مورد تشخیص عاملان حملات اخیر در بحبوحه شیوع ویروس کرونا و پیچیدگی گفتگوهای صلح آیا اوضاع افغانستان را با پیچیدگی بیشتر مواجه نمی کند؟ محب شریف کارشناس سیاسی افغان:
حکومت افغانستان در وضعیت فعلی همزمان نمیتواند که هم با ایالات متحده آمریکا در تصادم سیاسی قرار داشته باشد، هم با شکل نظامی با طالبان درگیر باشد و در عین حال با یک حمله ناگوار و به اصطلاح ناخواسته طبیعت یا کرونا هم دست پنجه نرم بکنه و دولت باید از یک ذکاوت بسیار عالی دیپلماتیک کار بگیره.
در این حال شماری از فعالان مدنی در کابل حملات اخیر را محکوم کردند و خواهان توجه جدی حکومت به مسئولیت جان افراد غیر نظامی شدند. رحمان رحمانی، فعال مدنی:
خواست ما مشخصا از حکومت مکانیزمی تری معقول، یک تری که اقلا بتانه جلوگیری از همچ عملهای مخربانه و وحشیانه و تروریستی را برای مردم افغانستان تضمین بکنه پیشکش بگیرند و سیاستهای دوگانگی که امروز در مقابل ملت افغانستان استفاده میکنند دست بکشن تا ما مردم افغانستان بتانیم به صلح دائمی دست پیدا بکنیم.
اظهارات زلمه خلیلزاد پس از آن مطرح می شود که حکومت افغانستان پس از عملات اخیر از آغاز عملات تهاجمی در برابر طالبان خبر داد، چیزی که طالبان نیز در برابر این حملات از خود آمادگی کامل نشان دادند.
جاوید حسنزاده خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش می‌داد. شنیدید که صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در یک توییت گفته که حمله به شفاخانه صد بستر در کابل نیاز به تحقیق بیشتر دارد و به این زودی و عجله به گفته وی نمیتوان گروه طالبان را از دست داشتن در حمله های خونین برآورد داد. پیش از آن زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان در توییتر نوشته بود که به اساس ارزیابی ایالات متحده حمله های اخیر در کابل و ننگرهار از سوی شاخه خراسان داعش انجام شده است. همین حالا دکتر ولی آریا، تحلیلگر مسائل سیاسی و امنیتی از لندن، در خط تلفن با ماست. آقای آریا سلام، به برنامه خوش آمدید. به نظر شما این موقف‌های متفاوت امریکا و حکومت افغانستان نماینده چیست؟
با عرض سلام، مسلماً این نماینده عدم هماهنگی است که از ماها به این طرف ما شاهدش بودیم. یعنی در واقع از دو سال گذشته، از زمانی که مذاکرات بین طالبان و ایالات متحده شروع شد و ما فعلا بر علاوه این که در آن زمان ما تنها شاهد عدم هماهنگی بین ایالات متحده و حکومت وحدت ملی بودیم. فعلا هر چهار عمل کننده و هر چهار بازیگر عمده، یعنی تیم ارگ برای آقای اشرف غنی، تیم آقای دکتر عبدالله، طالبان و ایالات متحده، اینا در واقع چهار موقف جداگانه دارن و تفاوتی که ایجاد شده بین دیدگاه ها اینها وضعیت بسیار پیچیده تر و خطرناکتر ساخته و این را مطلبه که از طرف تمام جوانب فعالانه تر گام های برداشته بشه تا این که در موازهشان اجماع و اشتراک نظر ایجاد بشه.
آریا صاحب، آقای خلیلزاد در توییتر همچنان نوشته است که به عوض افتادن در دام داعش و به تأخیر انداختن یا ایجاد موانع برای صلح، افغان ها باید با هم یک جا شوند تا این تهدید را شکست دهند و فرصت تاریخی صلح را دنبال کنند، بهانه جویی ها بیشتر جا ندارد. به نظر شما هدف زلمه خلیلزاد از بهانه جویی ها مشخصا چی است؟
خب شما ببینید، فعلا بر علاوه این که مسائل عملی وجود داره، مشکلات و چالش های عملی بر سر راه رهایی 5000 اسیر طالب توسط دولت که در او تردیدی نیست، واقعا بو عجله که در نظر داشتند از جانب ایالات متحده به خصوص توقع می رفت که اینا به زودی آزاد بشن، خب چالش های زیادی بود، او را نمیشه ما نادیده بگیریم. ولی بر علاوه او، حکومت آقای غنی هم نگرانی های داره از نحوه مدیریت مذاکره با طالبان و از چیزی که تا فعلا او دست رفته ایالات متحده، توافقی که امضا شده، و نگرانی بر سر ایست که اگر همچنان به شکلی که تا فعلا ادامه داشته و بدون دخالت و فعالانه حکومت، ممکن است کار به جای برسه که حکومت فعلی برای حبیر آقای اشرف غنی به نحوی منزوی بشه و کنار گذاشته بشه و ابتکار عمل بفته به دست دیگران. بنابراین هدف آقای خلیلزاد از بهانه جویی بیشتر است که خب شما بین خودتان زودتر به نتیجه برسید، اجماع ایجاد بکنید بخصوص بین آقای غنی و آقای عبدالله، تا اینکه این پروسه و مطلب بعدی که مذاکرات بین الافغانی است زودتر آغاز بشه. و ما فراموش نکنیم که اگر بخش دوم مذاکرات، یعنی مذاکرات بین طالبان و دولت افغانستان و گروه ها و نیروهای سیاسی دیگر افغانستان صورت نگیره، موافقتنامه که تا فعلا امضا شده مفهوم و معنای نخواهد داشت، چون هر دو بخش اینا مربوط به یک دیگرن و هم ارتباط مستقیم دارن.
آریا صاحب، با معذرت حرف شما رو قطع میکنم. نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان همچنان گفته که شاخه خراسان داعش مخالف توافقنامه صلح میان حکومت افغانستان و طالبان است و تلاش می‌ورزد تا همانند عراق و سوریه جنگ فرقه‌ای را تحریک کند. این مسئله به نظر شما تا چی اندازه جدی هست؟
موضوع داعش تهدید جدی است، در او تردیدی نیست. گزارش های موثق وجود داره که در تمام افغانستان در ولایات مختلف مدرسه هایی که در این سال های اخیر، بخصوص در دو دهه اخیر اینا ایجاد شدن، مدرسه های دینی، در بین آنها داعش سربازگیری میکنه. کسایی هستن در سطح مسئولین این مدارس، در سطح طالبان و کسانی که در اینجور دست میخوانن، که اینا واضح گفتن که ما فعلا به این شکلی که اعتماد خود به مجاهدین سابق از دست دادیم و آنها را معاملگر یافتیم با قدرت های غیر مسلمان، طالبان هم فعلا اینا هم در واقع به بیراه رفتند و وارد معامله با کفار شدن و تنها گروهی که فعلا اصالت خود را حفظ کرده داعش است و ما باید که با اینا همکاری بکنیم و بپیوندیم. بنابراین هم از نقطه نظر عملی و هم از نقطه نظر تئوریک و همکاری های فکری که وجود داره بین بعضی از این مدارس و داعش، نگرانی های بسیار جدی وجود داره، در این شک نیست. ولی نکته دیگه که نباید فراموش بشه ایست که در ایدئولوژی و در طرز تفکر واقعا چندان تفاوت وجود نداره بین گروه های افراطی و خشونتگرا، بین طالبان، داعش، شبکه حقانی. ما در حدود 20 گروه خشونتگرا داریم در افغانستان.
سپاس از شما دکتر ولی آریا، تحلیلگر مسائل سیاسی و امنیتی، از لندن با رادیو آزادی صحبت میکرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
شمار مبتلایان ویروس کرونا در افغانستان از مرز 6000 تن گذشت و به 6053 تن رسید. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که 414 مورد تازه در 24 ساعت گذشته ثبت شده. جاوید حسنزاده گزارش میدهد.
وزارت صحت عامه افغانستان میگوید در 24 ساعت گذشته 17 نفر در اثر ابتلا به ویروس کرونا در افغانستان جان باختند. وحید مجروح معین این وزارت گفته که در 24 ساعت گذشته 414 مورد دیگر ابتلا به این بیماری ثبت شده است. مجموعی موارد ابتلا به این بیماری به 6053 مورد رسیده است.
بر اساس آخرین آماری که در 24 ساعت گذشته به دست ما رسیده، حدود 11122 سمپل در لابراتوارهای مختلف در افغانستان مورد آزمایش قرار گرفته و از میان از 414 سم واقعی مثبت شناسایی شده. در کنار از 54 تن شفایاب شده و 17 تن دیگر متاسفانه جان شیرین خود از دست دادند.
با اساس آمار وزارت صحت، مبتلایان جدید شامل 162 نفر در کابل، 132 نفر در هرات، 13 نفر در کندهار، 12 نفر در پکتیا، 26 نفر در ننګرهار و بقیه در ولایت‌های غزنی، لغمان، هلمند، سمنگان، کندز، جوزجان، فاریاب، زابل، کاپیسا، بدخشان، سرپل، دایکندی و خوست ثبت شدند. این در حال است که با نزدیک شدن روزهای عید فطر، شهر کابل شاهد ازدحام شهروندان است و بیشتر فروشگاه ها برای مشتریان باز شدند. به همین ترتیب رفت آمد در جاده ها هم بیشتر شده است. با این حال محمد یعقوب ایدری والی کابل خواستار رعایت مقررات قرنطینه شده و همچنان از احتمال کاهش محدودیت این مقررات سخن می گوید.
تماما دکاندارا، مغازه‌دارا، سرایخ ها و فروشگاه بزرگ همهایشان ما ششتیم و برشان با در تفاهم با خودشان یک سنفش میتونه که از طرف صوب کار کنند گیش میگه برازنا این خوب نیست نا امده فروش است و برازنا بیتر است در طرف نشین هم کار کنند یک سنفش گیش میگه ما خریدار ما از طرف دیگر شام است تعودات و چیهایشان گرفته شناد خود به طرف و کابینه روان میکنیم تصمیم گرفته شد.
والی کابل میگوید در مورد تمدید مدت قرنطینه پس از روزهای عید بر اساس وضعیت اعلام شده از سوی وزارت صحت عامه افغانستان تصمیم گرفته خواهد شد.
شنیدید که شمار مبتلایان ویروس کرونا در افغانستان به 6053 تن رسیده. یکی از مبتلایان داوود سلطانزوی شاروال کابل است، اما او به دفتر کارش می رود. نصرت پارسا خبرنگار رادیو آزادی در کابل با وی صحبت کرده. آقای سلطانزوی در ابتدا گفت
کدام علائم من احساس نمی کنم، تست مثبت بوده، اما فضل خدا خدا وارث می کنم و ایجاد فاصله بسیار کافی من خودم درایو موتور خود می کنم، میرم به دفتر خود و از دفتر خود توسط ویدیو کنفرانس با دیگرا به تماس هستم و موضوع فاصله و موضوع دوری را مراعات می کنم، اما به این شرایط دشوار من باید از اوضای مراقبتم بکنم و باید کارا را هم پیش ببرم. به خاطر ماندار ساعت مهم است و در این زمان وقتی هم مهم است، اردیش در یک تعادل منطقی و برایت ضروریات صحی پیش میبرم.
آقای سلطانزوی، ما در صفحات اجتماعی انتقاد شده از شما، مخصوصا تعدادی از دکتران آمدن انتقاد کردن که شما امو موارد صحی را رعایت نکردین و این میتونه خطرناک باشه برای انتشار که ویروس که شما دارین برای دیگرا. چرا شما رعایت نکردین اصول صحی را در این مورد؟
ما اصول صحی را به کلی رعایت کردیم. ما با هیچ کس در تماس نیستم، در خانه ما علیحدہ هستم و هم خودم در موتر خود هیچ کس با من نیست، من تنها درایو میکنم و اونجا از طریق تلفن کارا را پیش میبرم، از طریق ویدیو کنفرانس پیش میبرم، با هیچ کس در تماس مستقیم نیستم. و هیچ اصول را زیر پا نکردیم و تمام اصول که ایجاب میکنه از نگاه داشتن فاصله، از نگاه دوری، از نگاه نداشتن تماس با دیگران را کلش مراعات کردیم.
اما وزارت صحت عامه افغانستان و سازمان صحی جهان میگه کسایی که پوزیتیو است، مثبت است، نتیجه شان باید در قرنطینه یا تجرید خانگی باشند، که شما نیستین آقای سلطان زوی.
ما تجرید هستم، همین که تنها می باشید، ضروری نیست که خود بندی کنند در یک اتاق، اما از دیگران دور می باشین، با هیچ کس در تماس نمی باشین، در اجتماعات بزرگ ظاهر نمیشین، با هیچ اجتماع چند نفری در نزدیکی کس نمی باشین. یعنی خودش تجرید است. تجرید به این است که در اتاق خودم خود قایم کنه و بس خود بندی بسازه. یک کسی که نتیجهش مثبت می باشه می تانه که انسان فعال باشه، اما با داشت تمام ضروریات که ایجاب میکنه که ماسک و دستکش و داشتن فاصله و نداشتن تماس، تمام دیگه ما ایجابات سیهی را مراد میکنیم.
یعنی شما گپای دکترها را رد میکنین که شما تجرید خانگی را؟
ما شهردار شهر تا زمانی که نتیجه مثبت نبود، تا زمانی که هیچ تست نشده بود، ما در بازار میگشتم از اوضاع مراقبت میکنم، با مجایی که تست ما مثبت ثابت شد تمام موضوعات تجرید ما مراد کردیم. تجرید به این معنی نیست که با کلی از تمام زندگی ببرین.
سلطان زوی صاحب، وقتی که شما میگین هیچ علائم ندارم، چطور نیاز دانستین که برم این تست بتین شما؟
برای اینکه در ماحول ما چند نفر مثبت هستن، اونا قائم گرفتن که ما مریض هستیم، باید تست شویم. اونا آمدن تست کردن، چون به امرای ما باز دکترها گفتن که ما هم تست کنم خدا به اینی رقم. اصلا من اصلا نمیخواستم که تست کنم، بازی که ایچه علایم دکترها توصیه کردن که باید تست کنم.
داوود سلطانزوی، شاروال کابل، با رادیو آزادی صحبت میکرد. او به ویروس کرونا مبتلا شده، اما مثل سابق به دفتر کارش میرود. در این حال دکتر اسدالله ژروین، عضو انجمن دکتران داخلی هلند و جرمنی، به رادیو آزادی میگوید که مبتلایان ویروس کرونا باید در قرنطینه باشند.
افرادی که تست کروناشون پوزیتیف است واقعا باید در قرنطینه بمانند، چون ویروس کرونا یک ویروس سخت و تهاجمی است که قابلیت بزرگ انتشار در مابین مردم داره، که حتی با نفس کشیدن هم این ویروس از یک فرد به فرد دیگه انتقال میکنه. افرادی که پوزیتیف هستند ولی علائم ندارن و میتونن که ناقل این ویروس باشن و به میشکل ده ها تن دیگر یا مصاب بسازن، ای افراد واقعا باید در قرنطینه بانند. حتی افرادی که با یا در ارتباط بودن با کسایی که پوزیتیو هستند، آنها هم باید در قرنطینه باشند تا دیده شود که مصاب به کرونا نشدن. وقتی که یک کس قرنطینه مراد نمی کنه، در واقعیت مرتکب جرم میشه، چون قصدن باعث انتشار این مریضی در میان افراد دیگه میشه که در کشورهای پیشرفته حتی این افراد زندانی میشن و قسمی که میفهمیم ده ها هزار نفر در اروپا و آمریکا تنها به خاطر که فاصله اجتماعی را مراد نکردن جریمه شدن.
دکتر اسدالله ژروین، عضو انجمن دکتران داخلی هلند و جرمنی.
رادیو آزادی، مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
سنای ایالات متحده آمریکا با تصویب لایحه خواهان وضع تحریم‌ها بر چین به خاطر سرکوب اقلیت اویغور شده است. این لایحه اقدام تازه برای فشار آوردن بر چین پنداشته می شود. فرشته نگاه جزئیات بیشتر دارد.
لایحه‌ای که از سوی اکثریت اعضای مجلس سنای آمریکا دیروز تصویب شد، خواهان وضع تحریم بر مقام‌های ارشد چین به خاطر سرکوب اقلیت مسلمانی اویغور شده است. بر اساس این لایحه، مقام‌های ارشد چین با وضع محدودیت‌های شدید بر اویغورها باعث نقض حقوق بشر شده. اکنون دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، تصمیم می‌گیرد که این لایحه را توشیح کند یا نه، اما پیش از آن مجلس نمایندگان آمریکا باید آن را تصویب کند. اکثریت مجلس نمایندگان امریکا با دموکرات هاست. پیش از این سازمان حقوق بشر و سازمان ملل متحد چین را متهم کردند که این کشور حدود 1 میلیون نفر از اقلیت یغور را به گونه اجباری در کمپ‌های در ایالت غربی شنجن تحت نظارت شدید نگهداری کرده است. مقام‌های چین این اتهامات را رد کرده می‌گویند این کمپ‌ها برای آموزش‌های حرفه‌ای است و اقلیت یغور هم در آنجا با آموزش پرداختند. جیمز ریش که ریاست کمیته خارجی مجلس سنای امریکا را به عهده دارد گفته است که تصویب این لایحه گام مهم برای پاسخگویی چین به نقض آشکار حقوق بشر است. او در یک بیانیه مشترک با باب مندس سناتور ارشد از حزب دموکرات و مارکو روبیو سناتور جمهوری‌خواه گفته است که بازداشت غیرقانونی حداقل 1 میلیون ایغور و سایر اقلیت‌های مسلمان در کمپ‌های زندان قابل درک و بیان نیست. چین هشدار داده کرد و مداخله امریکا را در امور داخلی این کشور تحمل نخواهد کرد. این لایحه در حال از سوی مجلس سنای امریکا تصویب شد که دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا و متحدان جمهوری خواهی و خواهان پاسخگویی چین در رابطه به شیوع ویروس کرونا اند.
5:30 عصر به وقت افغانستان شد. رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. سپاس که تا حال با ما همراه هستین. حالا جاوید نعیمی فشرده خبرهای مهم را دارد.
متیولا عبدالرحیم زید دستیار خاصم محمد حنیف اتمر سرپرست وزارت خارجه افغانستان در یک حمله مسلحانه در کابل زخمی شد. وزارت امور خارجه با نشر یک اعلامیه میگوید این حمله ساعت 2:30 دیشب در ناحیه 8 کابل رخ داد. حرکت مردمی صلح از بازداشت 6 تن از اعضایش از سوی نیروهای امنیتی ملی در ولایت ننگرهار خبر میدهد. بسم الله وطن دوست سخنگوی حرکت مردمی صلح امروز به رادیو آزادی گفت بان که یک راهپیمایی با مقامهای ولایت ننگرهار هماهنگ شده بود. نمیدانند که چرا اعضای این حرکت باز هم بازداشت شدند. قول اردوی 203 تندر از کشته شدن 4 تن از شورشیان طالبان در ولایت پکتیا خبر میداد. ایمل محمد مسئول مطبوعات این قول اردو امروز به رادیو آزادی گفت تلفات در 2 رویداد جداگانه در ولسوالی های آریوبزازه و جانیخیل به شورشیان وارد شده است. پاکستان میگوید مجوز برای تولید ادویه مؤثر برای بیماری کووید 19 را از یک شرکت آمریکایی به دست آورده است. ظفر مرزا مشاور عمران خان صدر اعظم پاکستان امروز در یک نشست خبری در اسلام آباد گفت کار ساختن این ادویه تا 6 یا 8 هفته آینده آغاز خواهد شد. و شمار مرگ و میر ویروس کرونا در جهان از مرز 300 هزار تن گذشته است. با گزارش پوانتون جانز هاپکینز آمریکا اکنون شمار مبتلایان به این ویروس هم نزدیک به 4.5 میلیون تن رسیده است.
فشرده خبرها را از رادیو آزادی شنیدید. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com و صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک نمایید.
پیام ها و نظریات شما
سلام علیکم افی استاد و مدن مسائنه کسم ایسه ما تک وزیفه ما تک وزیفه اجرا میکنیم در ایسه ما روزه ما در روزه هم ما شمار نه که چی رقم دولت تکمیر برای وزارت داخله بگنم چی رقم نمیتا که مبرم یک طرف دیگه غم خواهد بخوریم مگر میتا چی رقم ایسه تک ایسه ما تک کرای خانه تک بل برقه تک کدام شما غم بخوریم.
من ملا احمد از ولایت فاریا ولسوالی پشتینکوت قریه بتلجان می باشم. چندین خانه مایان از اثر فرازر شدن سیلاب تخریب گردیده است. فعلا غیر قابل استفاده می باشد و اداره مربوطه امر نموده است. ممنون سایز.
من از جمله نابینای ولایت سمنگان هستم. یک کسی با 100% نابینا باشه او کوهید نمی بینه. در نه کار و غریبی را نمی تانه. یک کسی لنگ باشه یک کار دینایی را کسی می تانه. قبطه باشه کار میتونه این مادم که سب نابینا باشه در کدام میمان ایدان در دولت تقاوت بیته یا در مثلا کسی دیگه در این مرمون بسیجه کنه که تقاوت کنه و یه جای خلاوی دینگری به این گبنی است باید دولت اگر دولت ایسانی است یعنی آدم هایی که 100% نابینا است باید دمینا تقاوت نکنه باید دمینا را اگر یا 100% نابینا خنه خز هم مکار منده که در جمله مرده است اگر از فامیلیشان یا دیگهشان یعنی خصوصیت مشکلات است باید مسئولین دیگه باید کوشش کنه که باید زودتر معاشی بناره بتا اگر باید زیادتر بکنه اگر زیادتر نمیکنه کم باید یک نکنه مای پنج زیادتر در یک روزگاری که ده پانزده نفس واسه چی نیست شما میره در گوش مسئولین برسانید.
پیام شما نظر شماست.
صدای ما را از رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 و 100.5 FM میشنوید. 5:34 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. از همراهیتان تا این دم با من ستار فروغ و همکارانم سپاس. حالا برنامه آزادی و شنوندگان پخش می شود.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه خاص خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. در این برنامه بر علاوه پیام های شما مصاحبه جدید داریم با محترم دکتر همایون لودین، متخصص تغذی. امیدوار هستیم که از آن مستفید شوید، اما قبل از آن به چند پیام توجه نمایید.
من ملا احمد از ولایت فاریا، ولسوالی پشتنکوت، قریه بتلجان می باشم. دون خانه مایان از اثر فرازر شدن سیلاب تخریب گردیده است. فعلا غیر قابل استفاده می باشد و اداره مربوطه امر نموده. ممنون سایز با احترام.
دیگه اولی ما خراب شده، دیوارای ما خراب شده. شاد از صد خانه از ما مرمی ریدواب از نوروز شاید خراب شده باشه، شاید 500 مان هواشی سیل برده باشه. یه دیر دولت در توجه با ما مردم نمی کنه. ما از این ملت نیستیم، آیا ما از نازنازم برای فیلن در دیوالای مردم نشستیم، رفته در خانه مردم دیگه دیوالای گونه و خرابه نشستیم، در جای ما جای نیست دشت ماندیم. خب باید این دولت اگر استگی با ما مردم بکنه، ما از این ملت هستیم. شاید 500 مان هواشی این منطقه برده باشه، شاید از خودیم هسته دیگه در دیوال با ما مردم نمانده دیگه. یعنی یک ساده کنم که خانه را اینجا خرابه کرده، اولیا خانه را خرابه است، مردان سیوهای مردم رفته نیش است.
جنگ ها در این روزا زیاد شده، تدابیر هم گرفته نمیشه و مردم بسیار پریشان حال شده. جلو ازی باید همکاری نیروهای خارجی که در این مستقر هستن گرفته شده تا مردم از این جنجارا و از این مشکلات ها خلاص شوند.
بله سلام علیکم. شما از کمک گپ میزنید، 24 ساعت شما از کمک گپ میزنید. کدام کمک ها بیادر؟ از کابل ناحیه پنجم در ساحه کمپانی است، کوچه بلنداغ است. در نمی قسمت بیاس هایی که اتفاق وکیل های ما چی میکنه، کلن فان صرافا، کلن خانه، کلن یک نفر. جناب مراد صاحب میگه که فان 60 نفر خفا 60 فیصد خب مردم مسکین میگیره، 1 فیصد مردم مسکین به خدا نمیگیره. یعنی میگه به نام مامور، نام فلان، بلنس بلنس، به نام آجی. اینو تو کساس نه، اینا خود وکیل تو راشیدن کل فان اینا این مردم، کل قدرتمندا، کل پیسه دارا نانا رو میبره. دیگه از شما تقاضا دارم فهمیده که توجه کنید. تشکر.
پیام شما نظر شماست.
سلام برادر، به شما، به تمام کارکنان رادیو آزادی. ما یک تن از دیاربان قرغه با شما به تماس شدیم که نسبتاً به توزیع نان کسی که اینجا مستحق است و در امت ماندن و خانه کرایی دارن 4000 پکرا میتن و ماندن و مردمایی که واسطه و وسیله دارن. دین روز بندان نانبایی خودم استاد بودم، 30 دانه 20 دانه نان گرفت زیر خول کرد رفت.
ما گفتم براجع به توزیع نان امیال دادم میشه که یه دستیم لسره کسی ششید دو کچه ما منده دو کچه در چرده که 25 سیخه، یک بغل امام نان میتن، دیگه بغل امام نان میتن سیخه نه، یعنی به غریبا و بیچاره یعنی میتر به نان منده. از شروع اتبال هیچ داداج ما کسی نرسید، نمی پانم که به کدام مرجع ما صدای خود بلند کنیم.
سر جمهور امینان خوش که به مردم توزیع کرد که ده دانه نان به خوار و به غریب و به بیچاره و به مظلوم بده، ولی بابا که مثلا چاره‌ای من پای هفتم امروز شما به تماس هستم. برادر محترم بخش مردم رس کل گیریه گرفت، ولی برد و ریسال پاک نویس کرد به رفیقای خود، به از خود خود یک برخوار برای مظلوم نداد.
خب
حکومت مردم ریشن نزن سر مردم امور نه رشن ده نه امور کمک کنه ما کو یک چیز ندارم ما کو ندیدم من دیدم که ما فتر کرد بیس کرد که زنگ زدم یک مسلمان کو بخش ما یک کمک نکرد که گفتم شوی مایوب است مریض است خود مایوب با مریضم دیشه ما دردنه ما کار نمیتونم تاکه کار مکدوم که اون آدم دا دولت بخی اتیادی مکدوم چه رقم کمکش نه کمکش نه دیگه کلگه هر کس که سیریس هر کس که دولت داره اگه والی سم خش و قوم خودم میگره اگه بلوستوال سم خش و قوم خودم میگره اگه رئیس سم خش و قوم خودم میگره غریب که میگره غریب بخی بیچاره.
پیام شما نظر شماست.
محترم دکتر صاحب همایون لودین متخصص غذا یا متخصص تغذی، بعد از تقدیم احترامات ما قبلا هم یک مصاحبه خوب داشتیم، بسیار زیاد تشکر از او خاطر را هم در اینترنت رادیو آزادی ماندیم و هم نشر کردیم، چند بار خوب معلوماتی بوده که حالا گفتیم در مورد امین نانایی که به مردم به شکل مجانی از طرف دولت توزیع میشه در مورد از امین گفتیم که یک کمک همراهتان صحبت بکنیم. این نان به این شکل که توزیع میشه مثلا در نانوایی ها نان سوخته هست و بعد از او کسایی که نان تهیه میکنه دستکش نمیپوشه و کسایی که نان مفروشه عین نفر است، یعنی یک تعداد مشکلات گفتیم از نظر بگذارانیم اگر به گوش دولت برسه که در این موضوع توجه شوه. مثلا در دیگه دنیا هم نانا را قبلا بدون پاکت که مفروختن آل مجبورشان ساخته که در پلاستیک پرتن سم. از این خاطر شما توصیه شما چی است؟ به این شکل غذا خو ایوازی که به مردم کمک کنه شاید ضرر برسانه، سوختگی ها را بخوره خو انسان ها مریض خواهد شد. ما گفتیم ببینیم از شما از متخصص بشنویم که چی میگین در مورد. دکتر صاحب
تشکر. نظر محترم یقینا موضوع بسیار مهم است. ما قبل از اینکه در مورد مسئولیت یا سیفتی غذا و مغذی بودنش بحث کنیم، این را میاییم که به جریان این قسم حالات قرنطین و ضمن مرض هم وجود دارن و مردم از نگاه روانی هم در اضطراب هستن و این اضطراب باعث بی‌اختیاری و مشکلات یا تشوشات سیستم هضمی را ایجاد میکنه که همه باعث میشه که وضعیت فقر را بلند ببرن. و ما یک کلمه داریم در تغذی و غذا که او را ما میگیم فود انسیکیوریتی یا عدم تأمین غذایی. وقتی که به یک شخص غذای مورد نیازشان که ما برشان پروتین و حبوبات و غلجات و نان اینا را میگیم و سبزیجات بندازی ضرورتش نرسه، این ما عدم تأمین غذایی میگیم که در او. اما چهار نقطه مهم است که در جریان تمام مردم دسترسی نداشته باشن، موجودیت غذا نباشن و قابلیت خریداری نداشته باشن و چهارمش عدم استفاده صحی، یعنی مریض باشن و او غذا بر این اگر شد ایجا عدم امنیت غذایی که فعلا این شرایط هم به او مساعد هستن و حکومت در این وقت باید مداخله کنم و این وضعیتی که مردم دچار به یک قسم مشکلات هستن باید همکاری کنه و دست بده به مردم که یک از اینا در کشورهای مختلف توصیه جهانی هستن که ما مردم به جای نان میتیم خوبتر هستن که فرصتی که قبلا بودن که ما یک قرارداد به نانویی کنیم و همون نانی که به همه مردم میتن به همه مردم مشخص نباشن که آنی که ما میبینیم که نانی که میفروشن یک قسم هستن و نانی که از طریق کمک رئیس جمهوری که فرمان صادر کرده و یا کمک کردن از این کاملا فرق میکنه که سوخته است. اردش که در مورد اردش کمی وضاحتر وضاحت باز میتیم او هم او درجه که ما میخواییم او قسم ارد نیست. اگر برایشان یک کارت توضیح میکرد به مردم و برایشان میگفتن که هر نانویک میرنم و هر نوانانی که هر وقت دلشان باشن او را میتونن که بگیرن، در یک ماه اگر برای هر فامیل 300 نان میداد نفر میفهمه که یک روز 20 تا میگیره دیگر روز 1 تا میگیرن. در یک ماه هم 300
نان میگرفتن از نانویی دلشان که از هر نانویی که دولت قرارداد کردن و هر قسم نانی که به دیگه مردم میتن امور میگرفتن و یا به جایشان نقدن پول میدادن، این خوبتر از اینی بود. به خاطر که یک طرف امی حالت فعلی باعث میشه که انتشار ویروس زیاد شوه، چون این ویروس میگن تحقیقات ثابت کرده وقتی که یک مریض سرفه میزنن و یا عطسه میکنن و یا گپ میزنن، اما قطراتی که از دانش میبره برای 8 دقیقه در هوا آویزان میمانند، یعنی همونطور گردش دارن، و اگر یک شخص دیگه در نزدیکای او باشند و 8 دقیقه اوائل یا ویروس برش میرسه، و بدبختانه که مردم امی ویروس میگیرن و انتشار و وفات پیدا میکنه و مردم زیاد مریض میشن. دومین نقطه ایستن که کیفیت اینان، ما چندین نوع ارد داریم در سطح جهان که یک قسم است که او سبوسی کافی دارن و او سبوس بخاطر امعا هستن که اما روده ها را خوبتر نگاه میکنن تا حرکات غذا دو به شکل نرمال باشن و مردم از قبضیت وقایه کنن. اما اردی که اصلا سبوس ندارن او را ما او ارد میگیم که مکمل سبوسی شکشیده و از 80% کمتر ارد است و بالاتر از 20% سبوس کشیده که این ارد باعث قبضیت میشه. مواد ویتامین دار و پروتینی که در میرشن ویتامین و کربوهیدریتی که در پوست گندم است او در سبوس کشیده میشن. خیلی که امو اردی که توضیح شدم و اما این را چک کردم، معمولا امو اردی قضاقی و اردی کشورایی هستن که کاملا سفید هستند و کمترین سبوس دارن و سبوسشان به کشورهای غرب روان میکنن تا استاندارد کشورهای امریکا و اروپا رو پوره کنن، و متاسفانه ما از سبوس محروم میشیم. این وقت این ارد این نان سوخته است که این سوخته شدن نان باعث میشه که تخریش معده و سوی هضمه پیدا کنن. ضمناً وقتی که یک نفر ای ارد توضیح میکنن میتونه که از چندین مرجع اما ویروسی کرونا و ضمناً بعضی انتانات دیگه که ما برشان انتانات میادوی میگیم، و معمولاً این دو قسم مشکلات پیدا میکنن. یک قسم مشکلی هستن که مردم مستقیماً اسهالات پیدا میکنن یا امراض دیگه سوی هضمه پیدا میکنن، و نوع دومیش ایست که مستقیماً مریض نیست، اسهال نیست، اما جذب مواد غذایی او شخص کمتر میشن که او یک تشوش سوی هاضمه است، و این تشوش سوی هاضمه باعث میشه که شخص کم خون باشن، باعث میشه که زود تشنه و گشنه شوه، و بالاخره مواد مغذی او شخص با آهستگی جذب شوه در بدن، که این همه مشکلاتی طویل المدت هم پیدا کرده میتن از شخصی که زودتر مریض میشه، از او که امو شخصی که مستقیما با اسهالات مبتلا نشدن بلکه سوی هاضمه برش پیدا شده که ما برشان مل ابزرپشن میگیم یا جذب نادرست میگیم که صحیح جذب نمیشه، نوعی باعث میشه که در جامعه مشکلات زیاد کنن و مردم کمبود ویتامین و منرال مبتلا شوند. اما سوی جذب باعث میشه که این یک اصطلاح تغذی به نام هیدن هنگر میگن یا گرسنگی مخفی، و این گرسنگی مخفی ما فعلا میبینیم که در حضور 45% و 40% خانوما و اطفال کم خون هستند، و علتش ایست که جذبشان ضعیف هستند و او سوی هاضمه و سوی جذب باعث شده که اونا کم خونی به اینا بلند برن و خوبتر از غذا استفاده نکنن. ما توقعی ما از دولت امی بودن که بجای او اگر یک شیوی دیگه استفاده میکنن که مردم بدانن که امو ارد به یک شکل آزاد بدون اینکه امی مشکلاتی که ما میبینیم به دست بیارن به کشورهای مختلفی که برشان امو شکل کوپون وارد توزیع میکنن که از هر مغازه میتونن که هر وقتی که مواد داشته باشن امو 300 دلار هم بتونن که بگیرن.
دکتر صاحب، یک موضوع امی انتقال امی ویروس شما تشریح کردین، منتها امی نانوایی یا شاگرداش یا که وقتی که به نان دست میزنن و ایره بردگرها میتن، ایام یک نوع بسیار خطر نیست بر انتقال ویروس. از این نقطه نظر صحی انتقال ویروس های مختلف یا بکتری های مختلف یا چرک چتل، از این نقطه نظر موضوع را چگونه میبینین؟
تشکر بزرگ دارم. شما بسیار نکات مهم اشاره میکنین که بین من موضوعات میگیرید. وقتی که ما جامعه را میبینیم یا قسم نارام میشیم که حالات را میبینیم، بلکل بلکل ما یک نوع مرض داریم که این میگه انوائرمنتال انتیروپدی یا تشوشات هضمی از محیط گرفته میشن. یعنی که ما دست خود را در دستگیر میزنیم، در اشترنگ موتر میزنیم، در دروازی و کلکینی نانویی و در دروازی یک دکاندار و در پایی و جای مختلف دست میزنیم. این دست ما باعث میشن که این را انتقال بدیم و در چندین جایی که هر شخص دست زدن، این یک نفر این را نشر میکنن و کلی جای ها میرن و این انوائرمنتال انتیروپاتی یا تشوش هضمی که از محیط گرفته میشن، این عموم مشکلی که قبلی که گفتم که یا شخص تکلیف معده درش پیدا میشه که به زبان ساده و اسهالات اگر بگیم، یا دلبگی برش پیدا میشن و یا این که ظاهرن دلبگی اسهال نمیشن اما سوی جذب برش پیدا میشه که طول زندگی اون نفر با امراض کمبودی مواد غذایی ویتامین و مینرال مبتلا میشن و این یک بحران کشورهای مثل ما هستن. و متاسفانه اینجا یک اصطلاح به نام فود سیفتی ما میگیم یا مسئولیت غذایی. مسئولیت غذایی 7 قدمه دارن یا 7 مرحله دارن. وقتی که یک غذا از مزرعه و یا اصل مرجی تولید کننده گرفته میشن تا به دانی یک شخص که میرسه 7 مرحله است که از مرجی اصلی تا گودام انتقال یا ترانسپورتیشن همین مواد تا دکانهای پرچون فروشی، از دکان تا خانه که در پلاستیک. یا شما بسیار یک نقطه جالب اشاره کردین که در دست خود که میگین امو دستش که منتن است و او باعث میشه که رشد کنه انتانات در هر غذا، نه تنها در نان بلکه در غذاهای مختلف و حتی در کتابهای سازمان صحی جهان و یا WHO این ذکر میکنن که غذاهای مختلف باید در خلطه های مختلف انتقال بدن و چندین نوع غذا در یک خلطه نباشن و خود پلاستیک هم بعضا باعث امراض و یا تشوشات محیطی پیدا میکنن که محیط چتل و که زودتر از بین نمیرن. اینجا است که کشورها باید تصمیمی خوبتر بگیرن. ما شخصا خودم تقریبا یک چند ماه قبل، 4-5 ماه قبل در ارک یک اداره را پیشنهاد کردم که به نام Food Safety and Control Authority یا اداره مستقل مسئولیت و کنترل مواد غذایی. خوشبختانه رئیس جمهور و وزرای محترم به شمول رئیس اجرایه عدیب طرحی برا منظور کردن و گفتن که اداره باید زودتر ایجاد شود که امو اعضایی که فیلند اداراتی که در وزارت های مختلف مانند وزارت صحتانه، وزارت زراعت، شهروالی، وزارت تجارت و دیگه وزارت های فی دخلی که برای مسئولیت فیزاری کار میکنن، اینا باید مشترکن از او ادارت بیاین و این یک واحد یا اداره واحد که منظور شده این اداره باید این کل کارا را بکنن که تفتیش کنن، بازار را ببینن، ارزیابی کنن، برش اما طرق کنترل هم توصیه و من حیث یک قانون جبرن سر دکاندار و مردم عام عملی کنن. متاسفانه که بحرانهای کرونایی، بحرانهای سیاسی و بحرانهای عدم توجه به غذای مردم باعث شده که این اداره تا امروز عملا ایجاد نشه و مثل که در جهان بالخاصه در امریکا به نام FDA یا Food and Drug Control Authority یا اتاروتی یک اداره وجود دارن و اونا جبرن سری مردم قوانین دولت عملی میکنن تا مردم مسئول باشن. این مسئولیتی که 7 مرحله است هیچ کس و اون ظرفیت ندارن که اون عملی کنن. ما از طریق امی رادیو شما و رادیویی که به خیر مردم و به من حیث یک صدای هر شخصی که از دلشان همی صحت مردم میخواین به ریاست جمهوری و به مردم که دولت است برسنه که همی اداره را هم عملی کنن تا به مردم هم آگاهی را
برسانن، هم کنترل کنن، هم قوانین نافذ کنن و هم قوانین و مقررات جدیدی که از جهان تطابق میدن او را جور تهیه و عملی کنن و بالخاص بنام فود ساینس ایجاد کنیم که ما غذاهای مختلف تحقیق کنیم، لابراتوارهای ما ظرفیت عالی برای تست غذا پیدا کنن و مردم بفهمانیم که ای مردم شما چیزی که میخورین زهر میخورین، شما خود تباه میکنین اگر شما از این قسم نانی که در دستی ناپاک میگیرین یا در پلاستیکی میگیرین که چندین غذا در یک پلاستیک هستن و یا از نانوایی میگیرین که اون نانوایی هیچ نوع مراعات صحی و حفظ صحی را مراعات نمی کنن، شما خود تباه می کنین. اما مردم شاید مشکل داشته باشن، دو اداره همی خیال ای ارزو داشتن و متاسفانه تا امروز ای اداره در جای خودش است و تمام نقاط و طرحی که ما داشتیم فقط در یک کاغذ مانده.
شنوندگان محترم، از دکتر همایون لودین متخصص تغذیه تشکری می نماییم و قسمت باقی مانده این مصاحبه را شما می توانید در هفته آینده بشنوید. حالا توجه نمایید به چند پیام دیگر.
نظر سبیه خود مجبور در افغانستان وضع امنیتی بسیار خراب است. همین مسئولین امنیتی در هر کس ملامت می کنه ولی خودم ملامت نمی کنه. طور والا ما استخبارات داریم، ما امنیت داریم، ما تشکیلات وسیع داریم، با وسپزی هم مثلا ترور میشه، مثلا سری چی خیلی امنیت بری چی است، این استخبارات بری چی است، این تشکیل وسیع بری چی است. ولی خود ما در میراث هستیم، میبینیم، ما هم سای منصبی کردیم، ما هم وظیفه اجرا کردیم و خدا روزی که نوکری میشوریم از سر صبح، از سر شب تا صبح میگشتیم، یعنی احساس مسئولیت میکردیم در برابر وطن، مردم، ملت دیگه ای رقم خونه بودیم.
پیام شما نظر شماست.
شهر کابل صحبت میکنم، نام من محمد سرور است، باشنده کابل هستم. از کارکنان رادیو آزادی خواهشمند هستم تا این پیام مرا نشر کنند که در این روزا جنگ و جدل و انفجار و انتحار به اوج رسیده، نیروهای امنیتی نمیتونن که جلوی از این انتحار انفجار به شکل درستش بگیره و امنیت مردم تامین کنه. مردم از بابت تهدیدات امنیتی بسیار پراگنده و پریشان است. این وجیبه را، این مکلفیت همین نیروهای خارجی که در اینجا حضور داره و دعوای تامین امنیت در افغانستان میکنن و دعوای نظم و استقرار حاکمیت میکنن، اینا را باید دولت افغانستان وادار بسازه اگر همکاری میکنن با نیروهای امنیتی افغان، از یا کمک بخواین جلوی تروریست ها و انتحاری ها و انفجاری ها را که در اینجا فعالیت هایشان بسیار زیاد به اوجش رسیده جلوی از را بگیرن تا مردم زندگی آبرومند و زندگی با خاطر آرام و آسوده را در شهرها، در شهر کابل، در جلال آباد، در سایر شهرها با خاطر آرام زندگی خود سپری کنن. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
پیام شما نظر شماست.
شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیوی آزادی. شماره داخلی 07084620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07084620 و شماره بین‌المللی برای ثبت اتومات 00 42 02 21 12 41 38. تکرار می نمایم 00 42 02 21 12 41 38. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده، خدا حافظ و ناصرتان.
رادیو آزادی در یوتیوب، گزارش های تازه، Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آینده دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
اسمی که شما گفتین طالبان حکومت به رسمیت نمیشناسند. اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم از زور بده و هم از زور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست.
برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.